أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهره حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه و نثار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند انشالله عاقبت‌های هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله امسال سال ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشه. انشالله توفیق داشته باشیم در معیت حضرت مشرف بشیم، عتبات عالیات و زیارت بکنیم، قبور ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. همه ما فکر میکنیم که تو مسیر هدایت اول پیغمبر اکرم، بعد حضرت امیر سلام الله علیه، بعد حضرت صدیقه طاهره، بعد امام مجتبی، امام حسین و سایر ائمه معصومی سلام الله علیه. اما بعض از روایات ما و اون چیزهایی که معصور از معصوم سلام الله علیه اجمعین هست به ما میفهمونن که در مسیر هدایت در نظام تکوین و در طول تاریخ، نه هر کدوم که من دارم عرض میکنم جهت داره، در کل تاریخ خوب که نگاه بکنیم با استفاده از بعض از روایات و فرمایشات معصوم و عرضم به حضورتون که احادیثی که معصوره از طرف معصوم سلام الله علیه اجمعین هستن، به نظر میرسه که این ترتیب ترتیب درستی نیست. اون کسی که محوره در نظام هدایت حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها است، بعد از او پیغمبر، بعد از او امیرالمؤمنین، بعد از او امام مجتبی، امام حسین و سایر ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین. چند تا قاعده کلی خدمتتون عرض میکنم، حالا اونایی که با بحث ما آشنان. یه قاعده کلی که همه جا توی بحث اعتقادی تو ذهنتون باشه این هستش که اولا ما قبل از این عالم عوالمی رو طی کردیم. حواسا با من چون اگر گوش نکنین شاید وقت بعدا مشکل پیدا بکنیم با هم دیگه. ما قبل از این عالم عوالمی رو طی کردیم تا 10 تا 12 تا عالم رو شمردن در روایات. نمیدونم اینجا بحث کردیم نکردیم یادم نیست، آقا مثلا از این آقا زاده اگه سوال بکنیم چند سالشه، مثلا میگه من 10 سالمه، 15 سالمه، نمیدونم کمتر بیشتر. از اون آقا سوال کنیم میگه من 25 سالمه، از اون آقا سوال کنیم میگه من 30 سالمه مثلا. اما در واقع ما این آقا 10 سالش نیست، اون آقا 15 سالش نیست، اون آقا 30 سالش نیست. هر کدوم از این آقایون 10 به علاوه چند هزار ساله، 15 به علاوه چند هزار سال، 30 به علاوه چند هزار سال. هر کدوم از ما یه شیخی هستیم، برای یه پیرمردی هستیم. اگر که درست نگاه بکنیم تو نظام خلقت، بله 10 سال تو این عالم هستیم، 15 سال تو این عالم هستیم، 30 سال تو این عالم هستیم. مثل این کوهای یخی که توی فیلم‌های مستند پخش میکنن، نوک قله بیرون از اقیانوس مثلا 100 متر، 200 متر، 300 متر ارتفاع داده، اما در واقع ارتفاع اصلیش زیر آبه، دیده نمیشه اصلا. ما 10 سالمون دیده میشه، 15 سالمون دیده شده، 30 سالمون دیده شده، میگیم 10 سالشه، 15 سالشه، 30 سالشه. اما این 10، 15، 30 سال مربوط به این عالمه، تو این مقطع زمانی که اومدیم تو این عالم، بله 10 سالشه، 10 سال تو این عالم بوده، 15 سال بوده، 30 سال بوده. ولی هر کدوم از ما چندین هزار سال عمر کردیم تا رسیدیم اینجا. هر کدوم یک پیرمرد فرتوتی هستیم. البته در اون عوالم قبلی حیات ما اینجوری نبوده، داستانای خودشو داره که بحثش مفصله. عالم نور، عالم انوار، عالم اشباح، عالم ازله، عالم عهد، عالم میثاق، عالم زر، عالم صلب، عالم رحم، اینا مثلا یه تعداد از این عوالمی است که ما طی کردیم رسیدیم اینجا دیگه. در هر صورت الان که اومدیم تو این عالم، 60 سال 70 سال، پیغمبر اکرم فرمودن در اون حدیث شریفشون که امت من 60-70 سال عمر میکنن معدل. یک کسی ممکنه 30 سال، یک کسی ممکنه 90 سال، معدلش میشه 60 سال مثلا فرض بفرمایید. امم سابقه عمرای طولانی داشتن، مثلا جناب نوح رو قرآن میفرماد 950 سال فقط تبلیغش طول کشید، و بقیه انبیاء من دیگه نمیخوام معطلتون کرده باشم. بعد از اینجا ما عوالمی رو طی میکنیم، از اینجا که سرازیر میشیم میریم تو عالم برزخ، عالم قیامت، عالم اسماء و صفات و این حرفای چیزایی گفتن که حالا کاری نداریم. اما از اینجا به بعد که عبور کردیم دیگه مرگ معنا نداره، مرگ مربوط به این مقطع زمانیه. دقیق میفرمایید عوالم قبل هم مرگ نداشتیم، این مخصوص این عالمه. عوالم بعد هم دیگه مرگ معنا نداره، تا ابدیت دیگه ما در قید حیات هستیم و زنده هستیم. دقت کردین؟ یه نمای کلیه از حیات ما از قبل شروع شده تا رسیدیم اینجا، از اینجا بعد هم ادامه داره. اگر کسی حیات خودش رو یه قطعش رو ببینه ناقص دیده، بعد اون وقت سبک زندگیش هم فرق میکنه. اگر کسی فکر کنه که فقط همین 60-70 ساله، نه قبل داشته نه بعد داره، خب نوع زندگیش فرق میکنه با اون کسی که میگه نه آقا من بعد از اینجا هم تا ابدیت بعد در قید حیات باشم و زندگی میکنم و اونجا هم بساط خودشو داره. خب خیلی فرق میکنه دیگه. حالا چی میخوام بگم؟ ما تو این مقطع زمانی که قرار گرفتیم، که حالا اگر وقت شد عرض میکنم مثلا چرا اومدیم تو این عالم، اما تو این مقطع زمانی که قرار گرفتیم، این عالم عالم تکلیفه. خوب گوش بدین آقا، اینا به این حالا به اینجوری دستبندی شده، شاید جای دیگه اصلا گیرتون نیاد. این عالم عالم تکلیفه. چند تا اسم من براش میگذارم که هر کدوم از اینا با استفاده از فرمایشات معصومه. اولا این عالم محل تلاقی ما با امامه، محل تلاقی ما با امامه. تو این عالم ما با امام برخورد میکنیم، با امام روبرو میشیم. این عالم محل تلاقی ما با امامه، عالم تکلیفه، عالم امتحانه، عالم ابتلاست، عالم عهد با امامه و عالم تجدید عهد با امامه. که هر کدوم از اینا حالا بحثای خودشو داره، هر کدوم مثلا بعد یه جلسه با هم دیگه صحبت بکنیم. همون یکی از خصوصیات این عالم این است که این عالم عالم تکلیفه. خدا یه سری تکالیفی رو بر دوش ما بار کرده، به عهده ما گذاشته و ما مکلفیم که این امور رو انجام بدیم، همین چیزایی که در شرع مقدس شما باش آشنا هستید. تو بحث فروع و تکالیف، تکالیف مربوط به عوالم قبل نیست، یعنی عوالم قبل مثلا ما هیچ تکلیفی نداشتیم به این معنا، مثلا اونجا نماز نبوده، روزه معنا نداشته، حج نداشتیم، زکات معنا نداشته. عوالم بعدم که ما عرضم به حضورتون که سیر میکنیم و میریم، اونجا هم ما تکلیفی نداریم، اونجا دیگه نماز نیست، روزه نیست، حج نیست. اگر کسی اینجا مثلا نمازش قضا شده، نمیتونی تو برزخ بگی که خب حالا من چون وقت دارم تا قیامت به پا بشه، اجازه بدی من چند تا از این نمازهای قضامو بخونم حالا که مثلا حالا جبران کرده باشم. میگن نه، اینجا اصلا عالم تکلیف نیست، اینجا اصلا نماز معنا نداره. دقت بفرمایید. فروع دین که شامل همین نماز و روزه و حج و چه میدونم زکات و امر معروف و نهی از منکر و این حرفایی که هستش، این فروع مخصوص این عالمه، مربوط به این عالمه، هم آثارش در این عالم هست و هم اصل تکلیف تو این عالم اتفاق میفته. عوالم بعدی که شما شالا مشرف میشید اونجا، اونجا دیگه تکلیف نداریم، ولی آثار این تکالیف رو همراه با خودتون میبرید در اون عالم. لذا در روایت داره که مثلا فرض بفرمایید که نماز به صورت یک انیس و یک مونس و یک جوان مثلا خوش سیمای همراه با این میت وارد عالم برزخ و عالم قبر و این حرفاش میشه. اعمال صالحه شما تجسم پیدا میکنه، همراه با شما انیس شما میشه در عالم برزخ، همراه شماست در عالم برزخ. پس فروع مربوط به این عالمه. عالم بعدی خود اصل فرع نیست، تکالیف نیست، ولی آثارش با شما هست، آثار اون تکالیفی که شما انجام دادید همراه با شما هست. آثار نماز هست، آثار روزه هست، آثار حج هست. اما در کنار این فروع یه سری اصول ما داریم. دارم سخت صحبت میکنم؟ نه، حالا این مقدمه‌شو رد شیم بعد خوب میشه، انشاءالله شیرین میشه. ولی اینا رو باید بشنوید جوونا. اینا حرفای اساسی است که با اعتقادات ما سر کار داده. بعد وقت اهمیتش معلوم میشه که برای چی حال دارم شما رو خستتون میکنم. یه سری اصول اعتقادات، اصول دین در واقع ما داریم که این اصول دین شما میخواید اهمیتش رو متوجه بشید، ببینید چقدر فرق میکنه، چقدر تفاوت میکنه با فروع. اصول دین مربوط به عوالم قبل بوده، همراه ما بوده، برخلاف فروع که گفتیم تو عوالم قبل اصلا ما کاری نداشتیم که اونجا تکلیفی نبوده، اما اصول اعتقادات اونجا هم همراه ما بوده، اینجا هم همراه ما هست، عوالم بعدم این اصول رو همراه خودمون میبریم، هم اصلش و هم آثارش رو. خب کدوم مهمتر میشه؟ اصول، چون هم در عوالم قبل باش سر و کار داشتیم همراه ما بوده، هم تو این عالم، هم عوالم بعدی. و خیلی مهمه اساسا شما شخصیتتون با همین اصول اعتقادات ساخته میشه، سبک زندگیتون، نوع لباس پوشیدنتون، چه میدونم تو بحثای اقتصادی اجتماعی، تو هر فرعی که شما ورود پیدا بکنید اصل اولی همین اعتقادات شماست، همیناست که بقیه چیزها رو هم میسازه. دقیق میفرم حال اینجا بحث زیاده، من نمیخوام خستتون کرده باشم، بریم جلوتر. پس ما یک اصول داریم، یک فروع داریم، فرقش یه مقداری عرض کردیم، البته خود این یه جلسه مفصل بحث داره. حالا اینا رو برای چی میگم من؟ این عالم اصلا خدا ما رو فرستاده تو این عالم، خودش هم تصریح کرده که من شما رو فرستادم تو این عالم. میتونستم این عالم رو مثلا منها بکنم، اون عوالم قبلی رو با اون عوالم بعدی اینا رو به هم دیگه متصل بکنم، شما از اونجا بیاد اینورم برید. اما اگر این کارو میکردم، خدا میگه، میگه اگر من این کارو میکردم شما همه تو مدعی میشدید، میگفتی آقای امام حسین تو کربلا کاری نکرده که، بحث ایثاره، ما اگر بودیم خیلی بیشتر از این حرفا اونجا ایثار میکردیم. دقیقا حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا اصلا کاری نکرده که، اگر او بود اون دوتا مثلا آزاده شده، ما اگه بودیم همه بچه همونم میدادیم. مثلا ادعاست دیگه. خدا میگه نه نه، اصلا این مقطع رو من قرار دادم عیارتون اینجا معلوم بشه، معلوم بشه چند چندیم با هم دیگه، و الله اگر صحبت ادعا باشه که هممون الحمدلله مدعیم، هممون سینه چاکیم و هممون مدعی هستیم که در خونه امام حسین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چند تا پیرن از بقیه بیشتر پاره کردیم، همه جا هم میخوام خودمون رو نشون بدیم، بگیم آقا ما ببین چقدر عاشق امام حسینی. مثلا این عالم عالمی است که خدا میفرماید شما رو فرستادم تا شما رو امتحان بکنم، دچار بلا بکنم، دچار ابتلا بکنم. دائما ما دچار ابتلا هستیم، دائما آنن فآنن، نه نه روز به روز، نه ماه به ماه و هفته به هفته، نه نه، آن به آن ما داریم امتحان میدیم در خونه خدا. آقایون همین الان که شما از منزلاتون یا از سر کار از جایی اومد اینجا مشرف شدید، شاید 10,000 بار امتحان دادید، خودتون حواستون نبوده. اتفاقا اولیای خدا که اهل مراقبن به همین چیزا دقت میکنن، اونا زندگی هاشون، سبک زندگی هاشون با ما فرق میکنه، علتش همینه، اونقدر این باور اعتقادیشون بالاست، اونقدر خدا رو باور کردن، امتحانات الهی رو اونقدر باور دارن که لحظه به لحظه خودشون رو در معرض امتحان و ابتلا میبینن، مثل ما نیستن. مثلا شما از در خونتون که اومدین، مثلا میگم چیزایی که حالا واضحه دارم عرض میکنم، والله اگر بخوام ریز بشیم خیلی چیزاش اصلا خودمونم نمیفهمیم. مثلا از در خونه اومدید، مثلا یه خانم نامحرمی خیابون داشته رد میشده، شما میتونستی ببینی، میتونستی مثلا سرتو پایین بندازی نبینی. دقت میکنی؟ شما سرتو انداختی پایین، تو این امتحانی که اون لحظه برای شما خداوند قرار داده بود موفق شدید. حالا از اول صبح تا آخر شب چند دفعه پلک میزنید؟ چشتون باز میشه، بسته میشه. هر باری که باز میشه، بسته میشه، در واقع یک امتحان برای چشم شماست. این پا میتونه هر جای بره، میتونه نره. الان شما مشرف شدید تو مجلس روزه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یک کسی هم ممکنه با همین پاش بره تو مجلس معصیت. پس پا تو هر قدمی که برمیداره داره امتحان میده، امتحان میده. حالا از اول صبح تا آخر شب چند تا قدم ما برمیداریم؟ ببینید اگر بخوام ریز بشیم، خورد بشیم، میبینیم که خیلی بساط سخت میشه و واقعا هم سخته. اصلا خدا میفرماید که من شما رو فرستادم تو این عالم که دائما شما رو امتحان بکنم. امتحان اول امتحان به توحیده، که فکر میکنم یه جلسه اینجا یه مقدار اینجا صحبت کردیم. اولین امتحان ما امتحان به توحیده، الستو بربکم قالو بلا، از اونجا شروع شده، از عالم عهد شروع شده. دقت میفرمایید؟ اونجا خدا میفرماد من از همه تون عهد گرفتم، به همه تون گفتم من پروردگار شما هستم یا نیستم. شما همه گفتید بله بله شما پروردگار ما هست. البته این بله بله که من دارم میگم، بله که حالا اولین امتحان امتحان به توحیده. این امتحان در مقابل امتحان بعدی خیلی ساده است. موحد ما زیاد داریم تو این عالم، امتحان سخت‌تر که عیار هر کسی بیشتر مشخص میشه، بیشتر معلوم میشه که کار سخت‌تره، که همون امتحان باعث فضیلت خلایق میشه، امتحان به ولایت. امتحان به ولایت سخت ترین امتحان در عالم است. اتفاقا در عالم عهدم میفرمایند که از شما من عهد گرفتم نسبت به ولی خودم. یه عده قبول کردن، یه عده قبول نکردن. اونایی که قبول کردن شرافت پیدا کردن، فضیلت پیدا کردن در این عالم. حتی در بین انبیا میفرمایند که اونهایی که در عهد با ولایت سبقت در عهد گرفتن، اینها انبیای اولوالعزم شدن، انبیایی شدن که ممتاز شدن، یه سرگردن از بقیه انبیا بالاتر رفتن، صاحب کتاب شدن. آیه میفرماید ولم نجد له عزما، ما در جناب آدم عزم نیافتیم. این از امام سوال کردن که آقا منظور چیه که ما در جناب آدم، آدمی که 25 اسم اعظم خدا رو بلده، آیه میفرماید که ما در او عزم نیافتیم. امام فرمودن که آقا این آیه اشاره به این داره که جناب آدم در عالم عهد وقتی ولایت ما بر او عرضه شد، یه مقداری مکس کرد، یه مقداری درنگ کرد، یه مقداری تحمل کرد، بعد از اون مکس هم ولایت ما رو پذیرفت. اما همون مکسش، همون درنگش، همون تحملش، همون مکسش باعث شد که به مقام اولوالعزمی نرسه. اون انبیایی که سبقت در عهد در ولایت دارن، روایت می‌فرماید اونها صاحب مقام اولوالعزمی شدن، جز انبیای اولوالعزم شدن. اصلا شرافت خلایق در این عالم و عوالم بعدی که حالا ما دیگه میریم، شرافت هر کسی، فضیلت هر کسی بسته به ولایت بر عهد، عهد بر ولایت و سبقت در عهد بر ولایت. دعای عهد شما هر روز میخونید. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هر کسی که توفیق پیدا بکنه 40 روز این دعا رو بخونه، اگر حتی از دنیا هم رفته باشه، خداوند این توفیق رو بهش میده که رجعت بکنه، برگرده و در رکاب حضرت ولیعصر سلام الله علیه جزو یاران و اصحاب حضرت بشه. اونجا چی میگیم؟ در دعای عهد چی میگیم؟ میگیم اللهم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن له فی اونقی که لا ازول عنه ابدا. نمیگیم خدای من اومدم امروز با حضرت ولیعصر سلام الله علیه مثلا عهد ببندم، نه 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 نه، دعای عهد میفرماید اللهم انی اجدد له، من اومدم تجدید عهد بکنم و الا عهد بستم من قبلا با امامم. اصلا همین پیرهن مشکی که شما پوشیدید، این اشاره به این داره، این دلالت بر این داره که شما همتون عهد با حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها بستید و الا اصلا اینجا نبودید. اینه که تا من میگم صلی الله علیه که یا با عبدالله، دلتون هر میریزه پایین، این نشون میده که با حضرت سید و شهدا سلام الله علیه شما عهد بستید. اما این عهدی که شما با امام بستید دائما آنن فآنن، لحظه به لحظه احتیاج به تجدید داره، احتیاج به تجدید عهد داریم ما. اتفاقا تو همین امتحانات که الان بهش اشاره کردم که گفتم از در خونتون اومدین تا اینجا مثلا 10,000 بار 30,000 بار چه بسا شما امتحان دادید، همه این امتحانات هم امتحان توحید توش هست، هم امتحان ولایت درش هست. ببینید چقدر در عهد بستن با امام موفقید. لحظه به لحظه شما باید تجدید عهد بکنید با امام، با حضرت صدیقه طاهره لحظه به لحظه باید تجدید عهد کرد، لحظه به لحظه با حضرت ولیعصر سلام الله علیه ما احتیاج به تجدید با عهد داریم. تو هر نگاهی که شما دارید چشمتون رو میبندید باز میکنید، هر قدمی که برمیدارید، در واقع اگر که فرمایشات امام رو رعایت کردید، حقوق امام رو رعایت کردید، دارید تجدید عهد میکنید با امام. مفهوم چی دارم میگم؟ فلذا ما هر روز شاید چند 10,000 بار با امام تجدید عهد میکنیم. اگر موفق بشید، اما اگر موفق نشید عهدتون رو با امام دارید پاره میکنید. حالا اگر عهد خودتون رو با امام قطع کردید، به تعبیر قرآن باید بلافاصله توبه بکنید. توبه بازگشت به ولایت، اصل توبه بازگشت به ولایت است. چی گفتم؟ اصل توبه بازگشت به ولایت است. لذا احدی در این عالم توفیق به توبه هم پیدا نمیکنه مگر با دستگیری و شفاعت امام. فکر نکنید یه کلمن عشق بریزید در خون خدا اما توجه به امام نداشته باشید توبتون پذیرفته میشه. نه نه نه، اشتباه نکنید. ما در توبه، اصلا این مسیر توحید همش با امام رفتنیه. اصلا بدون امام این مسیر رفتنی نیست. احدی در این عالم قدم از قدم نمیتونه برداره مگر با همراهی با امام. امام باید دست ما رو بگیره، قدم به قدم، قدم به قدم ببره جلو. و الا اصلا این مسیر رفتنی نیست. اگر کسی فکر کرده که من میرم عبادت میکنم، من میرم مثلا نافله شب میخونم، مثلا من میرم تلاوت قرآن میکنم، من میرم ریاضتهای شرعیه میکشم، من میرم زحمت میکشم تو این مسیر و احتیاج به شفاعت امام، دستگیری امام ندارم، این اول انحطاط، اول انحراف، اول غلامی داشت آقا زین العابدین سلام الله علیه. به حضرت گفتش که آقا شما چرا اینا رو اینقدر دلگرم میکنید به شفاعتش خودتون، شما خانواده؟ میگید آقا ما ایشالله شما رو شفاعت میکنیم، کسی که محبت ما رو داره شفاعتشون میکنیم، کسی که برای امام حسین گریه میکنه ما شفاعتش میکنیم، کسی بره زیارت حضرت سید شاید ما شفاعتش میکنیم. چه میگه شفاعت شفاعت؟ اینا دیگه خود ولشون کن، بذار خودشون بیان دیگه، بذار خود زحمت بکشن. از ادامه روایت معلوم میشه این غلام زین العابدین اهل مراقبه بوده، آدم پرت و پلایی نبوده و فکر میکرده با اون مراقبه میتونه برسه. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که فردای قیامت که پرده ها کنار بره، اونجا معلوم میشه که همه انبیا هم محتاج به شفاعت ما خانواده هستن. انبیا هم بارشون افتاده است تو مسیر توحید مگر اینکه ما ازشون دستگیری کنیم. مرحوم مجلسی اصلا یک بابی رو باز کرده که انبیا همه شاگردای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بودن. و اصلا اینم تو ذهنتون باشه، اینا که من دارم میگم اینا هر کدومش خلاصه یه قاعده است، تو ذهنتون باشه. جای دیگه حالا شاید بشه اضافه کردیم، اضافه شد، جای دیگه منبرم رفتی، همینا به دردتون میخوره. اصلا انبیا اومدن تو این عالم، انبیا اومدن تو این عالم، یه بار دیگه، انبیا اومدن تو این عالم همه به نیابت امام اومدن. اصل اونها هستن تو مسیر هدایتی که خدا تو این مقطع 60-70 ساله ما رو فرستاده، تو مسیر توحید ما رشد بکنیم، دچار ابتلا بشیم، امتحان بشیم، رشد پیدا بکنیم، بریم جلو. انبیا به نیابت از امام اومدن تو این عالم. حالا چی شده که آخرالزمان خود حضرت پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین جسمشون هم اومده تو این عالم؟ ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود کنتو معل انبیاء سرن، من با همه انبیاء بودم، از جناب آدم، چه میدونم شیس، ادریس، نوح، موسی، عیسی، ابراهیم، با همهشون بودم من. امیرالمؤمنین میفرم کنتو معل انبیاء سرن، من با همه انبیاء بودم سرن، ولی با پیغمبر آخر زمان جهرن آشکارا جسمم هم اومده دیگه. هر چی داشته خدا رو کرده. از زمان پیغمبر اکرم به بعد یه مقطع خاصیست که ما هم تو همون مقطع قرار گرفتیم. هر چقدر هم جلوتر بره قضیه پیچیده تر میشه، پیچیده تر میشه و امتحانات و ابتلاعات سخت‌تر. حالا من میگم این بحثی که من دارم الان عرض میکنم باید مثلا 10 شب با هم دیگه صحبت بکنیم. من دارم تونتون صحبت میکنم، تیترا رو فقط به شما عرض میکنم. خدا اصلا ما رو فرستاده تو این عالم، تو این عالم که ابتدا ما محک بخوریم، دوچار ابتلا بشیم. اصلا میفرماید که اصلا دنیا محل ابتلاست. از دنیا محفوفتون بالبلا روایت میفرماید. اصلا خدا ما رو فرستاده اینجا تو یک مقطع زمانی تو این دنیا، این دنیایی که اصلا شالودش همش بلاست. بعضیا فکر میکنن اینجا آسایش و مثلا آرامش به معنایی که حالا بعضیا فکر میکنن، میگن آقا مثلا ما اگه پولدار بشیم دیگه کار حله، من اگه نماینده مثلا شورای شهر بشم دیگه گل زدم، دیگه فکر میکنن میرسه دیگه به اون آسایش و اون آرامش. نه 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 نه، اینجا محل آسایش نیست، محل آرامش هست. آرامش هم در سایه ذکر خدا، یاد خدا، ذکر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. حالا چی میخوام بگم؟ اصول اعتقادات در عوالم قبل، این عالم و عوالم بعد دائما ما باهاش کار داریم. دقت میکنی؟ از همه مهمتر از یه جهت این عالمه. این عالم 60 ساله 70 ساله، اما اگر که کیفیتش رو نگاه بکنیم، ببینید چه بسا از عوالم قبل و عوالم بعد از یه جهاتی خیلی مهمتر میشه. گوش بده گوش بده گوش بده گوش بده، زیاد گوش بده. این عالم عالمی است که شما امام خودتون رو باید پیدا بکنید. چی گفتم؟ امام خودتون رو باید پیدا بکنید. هر کسی در این عالم همراه با امام وارد برزخ میشه. حالا این امام به تعبیر قرآن یا امام نور است یا امام نار است. ائمه یهدون الی النار تعبیر به امام میکنه. اونایی هم که ما رو دعوت به نار میکنن، آتش میکنن، ابلیس و خلاصه اون دور و وریاش و این حرفا، اونها هم قرآن تعبیر به امام میکنه. اینجا مقطعی است که شما باید همراه با امام بشید، امامتون رو بشناسید، با امامتون عهد ببندید. اگر عهد بستید دائما آنن فان تجدید عهد با امام بکنید، چون از اینجا که میخواید عبور بکنید به عالم برزخ، هر کسی با امام محشور میشه، هر کسی با امام وارد میشه به عالم برزخ، مخصوصا قیامت که قرآن میفرماید که یوم، روز قیامت قرآن اینجوری معرفی میکنه، میگه یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی با امامش محشور میشه. فردای قیامت نمیگن حسن آقا پشو بیا، آقا اسمش تقی، آقا تقی پشو بیا، جواد آقا پشو بیا، نه نه اصلا ما کاری ندارن. هر کسی با امامش میگن هر کسی امام حسینیه پشت سر امام حسین بیاد، هر کسی فاطمیه عین الفاطمیون، یکی از خطابهایی است که در قیامت سر میدن، عین ال... اونایی که فاطمیان بیان، اونایی که علویان بیان، اونایی هم که مثلا عمر سعدیان بیان، چه میدونم، اونایی که مثلا اونا هم بیان. هر کسی با امامش، امام رو صدا میزنن، بقیه اونهایی که در تحت لوای اون امام در این عالم زندگی کردن میان اونور، با اونها میان، با همونا محشور میشن. این مقطع زمانی 60-70 ساله اهمیتش اینجا معلوم میشه که هر کسی اینجا ابتدا باید امام رو بشناسه، امام رو پیدا بکنه، امام رو بشناسه و با امام عهد ببنده و این عهدش هم دائما تجدید بکنه. اون وقت حواسا اینجا، کسی که با امامش رفت تو عالم برزخ، اینجا میتونه امامش رو تغییر بده. تو این مقطع 60-70 ساله میتونه، ممکنه اصلا تو عالم عهد با امام عهد نبسته، چون اینجا عالم اختیاره، البته خیلی سخته، ولی میشه، امکانش هست. کسی که با امام در عالم عهد عهد نبسته، اینجا بتونه این توفیق رو پیدا بکنه با امام عهد ببنده. و ممکنه کسی اونجا عهد بسته باشه، تو این عالم عهدشو با امام پاره بکنه. این مقطع خیلی سخت میشه. هر کسی با امامش که رفت تو عالم برزخ، دیگه امکان نداره امامشو تغییر بده. اونجا دیگه جای جابجایی امام نیست. وقت تا ابدیت هم این امام دیگه همراهته، بیخریشته، دیگه ولکنت نیست، با هر کسی رفتی تو عالم برزخ دیگه تا ابدیت با همون باید همراه بشی، دیگه نمیتونی تعقلش بدی. ببینی چقدر مهم میشه این مقطعی 60-70 ساله. یه خود حواست نباشه میشه مثل زبیر. زبیر آیون، زبیر اول رابطه نسبی داشت با حضرت صدیقه، رابطه نسبی داشت با امیرالمومنین، پسر عمه و پسر دایی بودن با امیرالمومنین، پسر عمه بود اون یک پسر دایی بود، با هم دیگه فامیل بودن. و اگر کسی تو مدینه میگفتن آقا کی از همه بیشتر علی رو دوست داره، همه میگفتن زبیر. اصلا با پیغمبر نشسته بود، روایت معروفه، با پیغمبر نشسته بود، جناب زبیر نشسته بود، امیرالمومنین پیغمبر، پیغمبر رو کرد به زبیر، امیرالمومنین هم نشسته بود، به زبیر گفت علی رو دوست داری؟ گفت آه میمیرم براش. راستم میگفت، دروغ نمیگفت، جلو پیغمبر که نمیتونه دروغ، گفت آه میمیرم براش. پیغمبر فرمود اما میبینم یه روزی که شمشیر میکشی تو صورت علی. گفت آه من حالا مرگم بده مثلا چی این حرفو، حالا نگیره همچی روزی ده. اصلا باورش نمیشد. این جناب زبیر کسیست که حضرت صدیقه طاهره فرمود علی جان چون تو تحت عرضم به حضورتون که مراقبه ی حکومت هستی، ممکنه نتونی مثلا وصیت های من انجام بدی، به اگه سختته نمیتونی وصی من بشی، به جای شما زبیر رو بکنم وصی خودم. اینقدر تو خونه اهل بیت ورود داره زبیر که حضرت صدیقه میفرماید اگر نمیتونی من زبیر رو بکنم وصی خودم. و بعدم که خود حضرت امیر سلام الله علیه وصی حضرت صدیقه شده، دو تا شاهد گرفته حضرت صدیقه، یکی مقداده یکی زبیر. یعنی حضرت صدیقه وصیت میکرد به امیرالمومنین، این دوتا هم شاهد به عنوان شاهد نشسته بودن گوش میکردن. کفنی باللیل دفنی باللیل من شبانه، این وصیت ها شد به امیرالمومنین، اینا به عنوان شاهد بودن. تنها کسی که تو ماجرای احراق البیت کتک خورده زبیره، دومی نداره، یعنی هیچ کسی دیگه کتک نخورده. تنها کسی که درگیر شد شمشیر کشید و کتک خورد زبیر بود. زبیر شمشیر کشید وقتی دید امیرالمومنین رو ریسپان گردنش بستن دارن میبرن، حضرت صدیقه با اون حالت تو کوچه های بنی هاشم داره میره. تنها کسی که غیرتش به جوش اومد شمشیر کشید، راه افتاد، گفت رو کرد به بنی هاشم، گفت شما زنده باشید و ببینید علی رو اینجوری ریسپان گردنش بستن، شما زنده اید، غیرتتون اجازه میده. شمشیر کشید، شروع کرد به با یه تیکه سنگ بزرگ از پشت زدن تو کمر زبیر، سکندری خورد، خورد زمین، شمشیرش در دستش رها شد. بعدم ریختن سرش، مفصل زدنش زبیر، خون اینو مالینش کردن. زبیر تنها کسی است که تو جریان احراق البیت کتک خورده. از 13 سالگی بسیجی بوده، از 13 سالگی تو جبهه بوده. اینا هر کدومش، هر کسی این مدال به سینش خورده باشه کلش به عرش میخوره، یا من مثلی کسی مثل من هستش که این همه افتخارات. پیغمبر اکرم فرمود این شمشیر زبیر سیف الاسلام، چقدر قبار، امیرالمومنین فرمود چقدر قبار غم از چهره پیغمبر این شمشیر پاک کرده. من حالا نمیخوام در مورد زبیر صحبت کنم، اما همین زبیر، اینا نهیبه، اینا تلنگره، اینا آدم رو، همه وجود آدم رو باید تکون بده بلرزونه که چی میشه زبیر با این همه افتخارات کارش به یه جایی میرسه که شمشیر مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکشه. چی میشه زبیر به اینجا میرسه؟ هیچی. تو تجدید عهد با امامش موفق نبود، امامم شناخته بود، علی رو میشناخت، اما هی کم آورد، قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم هی فاصلش با امیرالمومنین زیادتر شد. دنیا اونقدر آلودش کرد، حالا من یادم باشه یه شب فقط در مورد زبیر، اونقدر آلودش کرد زبیر رو که کارش به اینجا رسید که 1000 تا 2000 تا غلام و کنیز داشت. کسی که 2000 تا خدم و حشم داشته باشه، نهارشون میخواد دستش اینا بده، بعد چقدر چند تا آشپز بذاره با کار، 1000 تا 2000 تا غلام کنیز داشته باشه، بعد یه آشپزخونه صنعتی بذاره، یا هر روز به اینا غذا بدن، نهار بدن، شام بدن، فلان بدن. خیلی دور و بر خودش رو شلوغ کرد، سبک زندگیش تغییر کرد. آقایون دیگه من کم کم روزه بخونم. چند تا گزارش عیادت داریم برای حضرت صدیقه طاهره. حالا دیگه نشد در مورد حضرت زهرا صحبت کنیم که نقش حضرت زهرا تو این مقطع 60-70 سالگی که ما تو این عالم هستیم چیه، تو این درگیری، تو این امتحانات عجیب لحظه به لحظه ما با امام، نقش حضرت زهرا چیه؟ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اول منبر عرض کردم، روایتاش هم مفصل، الان دیگه وقتش نیست. حضرت صدیقه طاهره تو نظام هدایت، تو نظام هدایت اول و اصل و محور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. هر کی بخواد هدایت بشه باید بیاد در خون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. آیون من میگم که اصلا عالم لیاقت بیشتر از 18 سال رو نداشت. 18 سالم منت سر ما گذاشت حضرت زهرا سلام الله علیها آمد تو این عالم. مثلا این عالم لیاقت قدم های حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو نداشت. لطف کرد، منت سر ما گذاشت، اومد تو این عالم. حالا یه بحث مفصلی حضرت آیت الله وحید کردن، کتابم شده، حالا شما هم اگه تونستید برید مراجعه بکن. ایشون ماحصل اون کتاب و مجموعه اون سخنرانی هاشون همش هم یه جمله است که اصلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده تو عالم برای یک کار، یک کار بعد انجام میداده و اون کار رو انجام داده. بیشتر از اونم دیگه اصلا تو این عالم نباید میموند. 18 سالم زیاد بود، این عالم لیاقت 18 سالش هم نداشت. ببینید آقا، شیطان، ابلیس دائما زبیرم که باشی میزنت زمین، سرتو برگردونی زدت زمین، هر کی میخوای باش، آیت الله باشی، مرجع تقلید باشی، کاسب باشی، محصل باشی، دانشجو باشی، طلبه باشی، هر کی میخوای باشی باش. تو این امتحاناتی که دائما امتحان به ولایت که ما رو میگیرند، اگر یه مقدار دقت نداشته باشی، اگرم شکست خوردی، ناامید نباید بشی، بلافاصله توبه بکنی، برگردی در مسیر ولایت. و اگر این کارو نکردی، کم کم فاصلت با امام اونقدر زیاد میشه، میشه مثل زبیر بدون تعارف. فکر نکنی الان هیئتی هستی، میای تو مجلس آقای طاهری مثلا گریه میکنی، داد میزنی، سینه میزنی، دیگه تمومه، دیگه تموم شد، دیگه من نه اصلا و ابدا اینطور نیست. شیطان برای اینکه ما رو از امام جدا بکنه، اونقدر ترفندهای عجیب غریب داره که من بعد یه دهه در مورد این ترفندهای شیطان با هم دیگه صحبت بکنیم. شیطان چیکارا میکنه؟ میگه من از 4 جهت بهتون حمله میکنم، از 4 جبهه بهتون حمله میکنم، از شمال، از جنوب، از یمین، از یسار، ویلتون نمی کنه. و تنها کاری هم که امام ابلیس میکنه برای که ما رو زمین بزنه، فقط و فقط و فقط یه کاره. اگر موفق بشی این یه کار انجام بده، برده. دیگه تو هر کاری هم میخوای بکنی به درد نمیخوره، 2000 به درد نمیخوره. و اون کاری که ابلیس میکنه این استش که ما رو از امام جدا بکن، اگر از امام جدا شدید آقا 1000 سال عبادت هم داشته باشی، نه 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 2000، نه 3000، نه 6000 سال. خود ابلیس 6000 سال امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید 6000 سال عبادت داشت، 2000 به دردش نخورد. ما حاصل این 6000 سال عبادت، قرآن میفرماید رج میشد، مورد لعنت خدا واقع شد، و علیک لعنتی الی یوم الدین. خدا میفرماید به ابلیس، میگه من لعنت من بر تو تا روز قیامت. نتیجه 6000 سال عبادت، فکر میکرد با این 6000 سال عبادت دیگه میره دیگه به اتکای این عبادتاش فکر میکرد دیگه این مسیر رو میره. نه 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 نه. آدم 200 سال گریه میکرد، خواست توبه بکنه. فکر کرد او توبه همینجوریه، مثلا بریم در خونه خدا توبه بکنیم، شیطان هم بغلت نشسته همون موقعی داری توبه کنی، میگه گریه کن، یه کل من عشق بریز. اگه همراه با امام نباشی یا کل من هم عشق بریزی، 2000 نمیارزه. جناب آدم 200 سال گریه میکرد، روایت که همه تون بهتر از من شنیدید. و بعد از 200 سال خدا به جبرئیل گفت برو کمکش کن، این بلد نیست توبه بکنه، برو یادش بده. اومد پیشه جناب آدم، گفت گریه هایی که کردی، اونقدر گریه کردی زیر پلکات جا واز کردی، مثل این نهرها و جوها هستش که آب که میره کم کم جا واز میکنه، مسیرش رو راه باز میکنه، این زیر پلکاش اینجوری جا واز کرد و اینقدر گریه، جزو بکاین عالم آدم، خیلی گریه کرده بود. بعد از 200 سال جبرئیل اومد بالا سرش، گفتش که داداشون اگر میخوای خدا توبت رو قبول بکنه، اینایی که من میگم و بگو یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. ایناری که گفت توبهش پذیرفته شد. اصلا توبه هم که میخوای بکنی باید با امام بری، که حالا اینجا من حرف زیاد دارم، حالا اینم بین الهلاله میگم، شما جوونا دلاتون نرمه الحمدلله. گفت جبرئیل من این اسامی که به من گفتی، هر کدومی که من میگفتم یک بهجت و سرور و نشاط باطنی پیدا میکردم، اما این اسم آخری چه اسمی بود که تا بردم انگار همه غمهای دنیا رو دلم نشست، تا گفتم یا قدیم الاحسان به حق الحسین، گفت همه غمهای دنیا رو دلم نشست. گفت آدم اولین روزه حضرت سید الشهدا اینجا خونده شده. گفت آدم این پسر پیغمبر آخر الزمان از بچه‌هاته که بین دو نهر آب با لب تشنه شهادت میرسوننش. گریه کرد. اسم حضرت صدیقه رو که برد، گفتش جبرئیل بهش گفتش که گفت آدم گوش کن. گفت این ترک اولایی که تو کردی که هیچ، همه گناهان بچه ها تا روز قیامت، اگر خدا رو به حق این اسم فاطمه قسم بدی، خدا همه گناهانشون رو یه جا میبخشه. ابلیس دنبال این هستش که ما رو از امام جدا بکنه. اگر از امام جدا کرد، کل من در خونه خدا عشق بریزی، آقا حالا شما مشرف میشی بیت، اینا بعضش نافله شب میخونن، یا 2000 نمی، پیغمبر فرمود، روایت من دارم میگم، نمیخوام میگم شما، پیغمبر فرمود کسی اگر 1000 سال عبادت داشته باشه، سعی صفا و مروه داشته باشه، تونم بین مقام ابراهیم و فلان این حرفا اونجا شباب شب زنده داره، روزا روزه باشه، چه فرمود اگر که ولایت امیرالمؤمنین نداشته باشه، من پیغمبر تکلیف بر من هست، من موظفم که او رو با صورت در آتش بندازم. ولایت امتحان خداست، اصلا توحید بدون ولایت نمیشه که. خدا گفته از این ولی من اطاعت کن، تو میگی من. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده تو این عالم که این رشته ارتباطی که بین امت و امام در سقیفه پاره شد، سقیفه کارش این بود که مردم رو از امام جدا کردن. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها کارش این بود که این ارتباطی که در سقیفه از بین رفته بین امت و امام، دو مرتبه این ارتباط رو برقرار کرد. چون اینا خیلی نفاق داشتن، کنار پیغمبر بودن، بهش میگفتن اصحاب پیغمبر. روایت از اونا نقل بکنم، یه دونه روایت میگم این کلهاتون سود بکشه. اونا میگن، میگن که اگر که پیغمبر به مقام نبوت نمیرسید، اون کسی که جانشین پیغمبر میشد برای نبوت خلیفه دوم، روایت نقل میکنه. بعد این جزء فرهنگشون شده، جزء اعتقاداتشونه، باش عشق میکنن. دا فکر نکنی که مثلا همجوری چی مثلا میگن، نه نه، اونقدر اینها به اینها القا شده، اینا باورشون اینه که اصلا اون اگه پیغمبر پیغمبر نمیشد، دومی میشد پیغمبر. حالا اینم در بین انبیا نوبره دیگه، با اون حسب و نسبی که داشته دیگه، واقعا این نوبره، یه همچین پیغمبری با این حسب و نسب واقعا کجای دل اونجا بدیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد همه این چهرهای نفاق رو همه رو کنار زد، این سیاهی ها، این ظلمت، اینایی که امت رو گرفتار کرد به تمام معنا، هنوزم آثارش هست. این چهره نفاق رو زد کنار، زد کنار. همون کاری که حضرت سید شهدا هم تو کربلا کرد. حضرت سید شهدا هم همین کار کرد، از مادرش یاد گرفت. حضرت ولیعصر هم فرمود اصلا اسوه من تو این مبارزم مادرم حضرت زهرا است. او بلد بود چی کار بکنه. تنها حضرت زهرا میتونست این کار رو بکنه که این چهره نفاق رو به همه نشون داد. میده از کجا؟ از اینجایی که اومد پشت در، میدونی از کجا؟ از اینجایی که همه این مباحثی که حالا بین شیعه و سنی و این حرفا حالا بحث میکنن، این حرفا هر کدومشون احتجاجاتی دارن، بحث تاریخی میکنن، این یکی میگه اونم ممکنه یکی بگه، روایی این ممکنه چی بگه اونم ممکنه چی بگه، بحث آیه این ممکنه چیز بگه اونم، همه جا ممکنه با هم دیگه، اما یه جاره دیگه نمیتونن جواب بدن، اونم اونجاییست که حضرت صدیقه اومده این چهره نفاق رو نشون داده. گفته مردم گیج نشید، گیج نشید، راه بهتون نشون میدم. چجوری؟ به امیرالمومنین فرمود منو شبانه غسلم بده. یه کسی به من تو این جمع یا هر کسی بین علما این ور اون ور به من یه دونه پاسخ بده. این همه علامت سوال رو حضرت زهرا هی اومد تو این تاریخ گذاشته جلو چشم ما، علامت سوال. اینا برای این است که ما خود فکر بکنیم این چهرهای نفاق برامون روشن بشه. چرا هنوز که هنوز قبر حضرت صدیقه طاهره معلوم نیست؟ من بحث تاریخی اصلا ندارم، بحث روایی ندارم، بحث آیه اینا هیچ، اصلا من همه رو بذارید کنار. چرا قبر حضرت زهرا باید مخفی باشه؟ مگه این ملکه اسلام نبود؟ مگه دختر پیغمبر نیست؟ مگه عزیزتر از اینم پیغمبر داشته؟ مگه این همه روایت در فضیلت حضرت صدیقه طاهره، مگه پیغمبر نه؟ چرا باید قبرش مخفی باشه؟ من هر چی بگم ممکن اونا یه چی بگن، ولی من میگم که یه زن باردار رو برای چی زدن؟ کسی نمیتونه جوابش بده، کسی نمیتونه جوابش بده، جواب بدن. مثلا بحث تاریخی ندارم که چرا زدن. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد دو مرتبه مردم رو، امت رو با امام وصل کرد. گواه اینا این نفاقه، اینا میخوان شما رو از امام جدا بکنن. تموم شد حرف من، چند جمله روزه با این مقدمه. حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا عیادت داشتیم، تا چهار تا گفتن. یکی از عیادت هایی که کردن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، زنهای مدینه اومدن برای عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه دونه سوال کردن، حضرت یه خطبه خونده، آخرین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها همین خطبه ایست که وقتی زنهای مدینه اومدن اون خطبه رو خونده فقوق آب کرده. گفتن کیفه اسبحته یا بنت رسول الله، چجوری شب و صبح کردی؟ این اصطلاح در بین عرب کیفه اسبحته یعنی حالت چطوره. اومدن عیادت مریض، دارن سوال از مریض میکنن حالت چطوره، جوابی که باید بده مریض چیه؟ باید جواب از جسمش بده، از درداش بگه، میگه آقا مثلا دستم ضربه خورده الان یه خود مثلا بهتره یا بدتره یا درد داره نداره، پهلوم مثلا ضربه زدن اینطوری شده، سینم مثلا زخم خورده مثلا اینطوری شده، اینا از جسمش باید جواب میداد، اصلا از جسمش جواب نداده که خودش این یه جلسه بعد مفصل با همدیگه صحبت، هیچ صحبت از درد و این حرفا نکرده، شروع کرده خطابه کرده و خطابه گفته و سخنرانی کرده و توضیح داده. یه جهتش اینه که حالا دارم عرض میکنم که روزه منم همین باشه و بعدم بشینم، یه جهتش اینه، اصلا صحبت از درد نکرد. چرا؟ چون امیرالمؤمنین تو جنگ احد که سخت ترین جنگ بود، تو جنگ احد امیرالمؤمنین تک و تنها بود، اولی و دومی که سینه کش کوه گرفتن و در رفتن، سومی تو تاریخ میگه انقدر در رفت وقتی دید اوضاع به هم ریخته است در رفت، سه روز بعد اومد، یعنی اصلا همه قائل تموم شده بود و فلان، سه روز بعد، اینو خود منابع اهل تسنن میگه، سه روز بعد برگشت خلیفه سوم. فقط امیرالمؤمنین بود که شمشیر میزد از پیغمبر اکرم حمایت میکرد، دور پیغمبر اکرم مثل پروانه میگشت، 60 زخم کاری تا 90 تا گفتن زخم کاری بر بدن حضرت وارد شده بود که تاریخ میگه وقتی میخواستن این زخما رو ببندن اونقدر اینا دهن باز کرده بود این پارچه ها رو رول میکردن لوله میکردن میذاشتن بین زخما، جا اینقدر دهن باز کرده بود، 60 زخم یا 90 زخم کاری خورده بود، اونقدر خون از بدن حضرت رفته بود که هی داشت میافتاد، که روایت میفرماید که هر بار امیرالمومنین میخواست بیفته جبرئیل میامد زیر بغلای امیرالمومنین رو میگرفت، ولی جان الان وقتش نیست زمین بخوری، الان موقع زمین خوردن تو نیست، پشو پیغمبر کسی رو نداره یاریش بکنه، تو تنها کسی هست که میتونی او رو یاری بکنی. باز بلند میشد شمشیر میزد، اونقدر شمشیر زد شمشیر شکست، جبرئیل ذوالفقار رو براش آورد، این شمشیر ذوالفقار هدیه جبرئیل خداست، توسط جبرئیل به امیرالمؤمنین در جنگ احد در حالتی که همه ملائک سرود میخوندن که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، امیرالمؤمنین دست به قبضه ذوالفقار برداشتن. این امیرالمؤمنین وقتی کار تموم شد دیگه اونقدر بیحال شد، زنهای مدینه اومدن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد، خود حضرت صدیقه این خونای پیشانی که پیغمبر شکسته شده بود همه رو خودش پاک میکرد، امیرالمؤمنین نشسته بود گریه میکرد برای پیغمبر، حضرت صدیقه برای پیغمبر گریه میکردن، دوتایی برای پیغمبر گریه میکردن. وقتی این بساط تموم شد دیگه داشت علی میافتاد، یه نقل این استش که حضرت امیر سلام الله علیه به پیغمبر گفت آقا بدن منو خونه نبرید. امیرالمومنین اجازه گرفت، بسترشو پهن کردن تو مسجد. پیغمبر گفت برای چی علی جان؟ گفت من با این حال برم تو خونه فاطمه این زخمای منو ببینه ممکنه قصه دار بشه. آوردنش تو مسجد، دو تا پرستار داشت، ام سلیم و ام اسحاق. اینا میگن، تاریخ میگه که آقا اگر این زخم ها عفونت بکنه درد شدید میشه، از اون درد میشه فهمید که این زخم عفونت کرده یا نکرده. یه روز این ام سلیم اومد پیش پیغمبر گفتش آقا ما هر چی به علی میگیم که آقا درد داری یا نداری هیچ نمیگه، میگه نه ندارم، ما مطمئنیم این درد داره، مطمئنیم زخمو بعضیش عفونت کرده، حتما درد داره، ولی همکاری با ما نمیکنه، نمیگه من درد دارم، ما هم نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم زخمی که مثلا درد داره اونو مثلا بیشتر بهش برسیم، عفونت ها رو مثلا از بین ببریم. یار پیغمبر اومد پیش امیرالمومنین گفت علی جان چرا همکاری نمی، چرا نمیگی اگه درد داری چرا بگو چرا نمیگی؟ گفت یا رسول الله میترسم بگم درد دادم این خبرش به فاطمه برسه، فاطمه غصه دار بشه. یه جهتی که حضرت صدیق وقتی زنهای مدینه اومدن اصلا صحبت از درد نکرد، یه علتشو میگن همین بود که خواست تلافی بکنه امیرالمؤمنین در جنگ احد. اونجا صحبت از درد نکرد امیرالمؤمنین، صدیق اعتبار سلام الله علیه هم صحبت از درد نکرد، گفت اگر من بگم درد دارم ممکنه این خبر به گوش علی برسه. علی غصه تا روز آخر هیچ جا صحبت از درد نکرد، هیچ صحبت از درد. امام صادق سلام الله علیه می فرماید که اصلا این روزای آخر چیزی از مادر ما باقی نمانده بود، یک شبهی از مادر ما باقی مونده بود. نمیدونم اینو حقش ادا میشه نمیشه دیگه، حالا دیگه ایام فاطمی هست این ایام نگم کی بگم، گفتم و نشستم. فزه میگه که آقا روزای آخر بر اثر ضربه ای که به فک مبارک خورده بود هر حرفی که حضرت صدیق میزد اصلا ما متوجه نمیشدیم چی داره میگه. دیدی کسی مثلا دندونش درد میگیره باد میکنه دیگه خوب نمیتونه صحبت بکنه؟ فزه میگه ما اگه میخواستیم حرفای حضرت صدیقه رو خوب متوجه بشیم مجبور بودیم گوشمونو بیاریم نزدیک دهان مبارک حضرت ببینیم زهرا چی میگه چی میگه. نشستم آقایون این وضع و حال اوضاع مادر بود، حیفم میاد کربلا نرم. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. آقایون حمید ابن مسلم هم میگه اون لحظه های آخر دو گودی قتلگاه هرچی امام حسین لبای مبارکش به هم میخورد من متوجه نمیشدم چی میگه، مجبور شدم این گوشم رو نزدیک دهان حضرت بکنم ببینم چی داره میگه. گفتم حتما داره شکایت میکنه، از اول صبح داغ روی داغ دیده، حتما امام حسین داره این قوم رو نفرین میکنه. اما وقتی رفتم جلو دیدم لحن حضرت لحن مناجاته، داره هی صدا میزنه الهی رزم به رضاوه تسلیم الامرک لا معبود سواک یا غیاث المستقیم.